أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. خير الصلاة والتحيات على خير خلقه وأفضل بريته حبيب الله العالمين وتبيل نفوسنا وشفيع ذنوبنا أبل قاصد المصطفى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المهراتين المهديين المنتجبين سيما بقية الله في السماوات والأرضين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الذين يتربصون بكم فإن كان لكم فتح من الله قالوا ألم نكن معكم وإن كان للكافرين نصيب قالوا ألم نستحوذ عليكم ونمنعكم من المؤمنين فالله يحكم بينكم يوم القيامة ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا. إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى. حضر مبارکه سرداران معظم و بزرگان قدر مستحضر که بحث آیات نورانی سوره شریفه نساء است و الان آیه 141 رو خدمت عزیزان خواندیم. انشاءالله اگر شد آیه بعد از اون رو به سمع مبارکتون برسانیم. در نوبت گذشته گفتیم که خداوند سبحان سیمای منافقین رو در قرآن توصیف فرمود. پاره از خصوصیات این جماعت رو مطرح کرد، علت نفاق اینها رو چنین بازگو کرد که در پی عزت هند میخواهند عزت خودشون رو از غیر مؤمنین جستجو کنند و بیابند. اینها نصیب رو اشتباه گرفتن. قرآن فرمود ایب تقو نرنده همول عزت، آیا عزت رو از غیر خدا میخواهید؟ فیلن عزت لله جمیعا، عزت همه عزت از آن خداوند سکام است و کس نمیتواند به پیروزی کامیابی و دوام از قید مسیر رضای خداوند نائل شد. اونگاه بحث مهمی مطرح شد خدمت دوستان که خب من تشکر میکنم که سوالهای خوبی هم عزیزان داشتن و مورد توجه سروران معظم در نوبت قبل بود. فرمود وقد نزل علیکم فی الکتاب اذا سمعتم آیات الله یکفر بها و یستهزأ بها فلا تقعدوا معهم. هنگامی که میبینید با آیات خدا بازی میشود، جماعتی استهزاء میکنند آیات الهی را و سخریه و مفتره و تمسخر میگیرند، چرا مینشینید؟ چرا شما بازار تیز کن و بازار گرم کنه چنین محفل ها و مجلس ها و گفتار ها در یعنی شاه هایی هستید؟ فلا تقومد اومن ها. اگر شما توان علمی دارید مقابله کنید، اگر می توانید با استهزاء با آیات الهی جواب صحیح صدید معقول بدهید، جواب بدهید، این وظیفه شماست. اما اگر چنین جوابی را ندارید، حداقل اینه که فلا تقومد اومن ها، ننشینید در چنین مجلسی و با چنین جماعتی گفتگو نکنید، بازار اینها رو گرم نکنید، از پیرامون اینها پراکنده شدید. همیشه هر مسئله باطل یا حقی در دنیا از اقبال و عدم اقبال مردم رو هم گرفته است. این دروغ از راست میگیرد فروغ. خیلی از دروغ هاست که به حال با اقبال مردم یه ها شکل راست پیدا کرده است. خیلی از حیاهوها و جنجال هاست که با استقبال مردم توهم واقعیت در آن دیده شده است. شما چرا اقبال و استقبال نابجا نشان میدهید؟ فلا تقعدوا معهم. خب در اینجا بحث مفصل کردیم و توضیح دادیم خدمت عزیزان واژه خوض رو که فرمود حتی یخوضوا فی حدیث غیره، تا اینها دست بردارن خوض نکنن، مشرب و آبش خور فکر پاک جامعه رو آلوده نکنن، شما رو هایشون کنید، استقبال از اینها نکنید. البته بحث حساس بود، عرض کردیم خدمت عزیزان شاید از مصادیق معاونت بر ارزون باشد. این وقتی انسان میشنه و باطل ایران احامتی رو با آیات الهی، استهزایی را به کلام خدا مثلا با اونگاه حرکتی نشان ندهد و شاید موجب گرمی این محفل باشد، خود این یه نوع معاونت و نسبت به یاری ارزون و گناه است. قرآن فرموده اگر چنین باشد، شما چنین بیتوجه باشید و بیخمیت و قیلت به اعتقادتون و دینتون باشید که بشنوید اهانت رو و بیستید و تماشا کنید و نظاره کنید، اونگاه اذن مثل رو شما مثل گویندگان خواهید بود. و گفتیم که این یه ضابطه هست در اسلام، هم کسی که راضیه به گفته و فعل هر کس هست چون اوست با اوست. النزینش اونجا میخواهید در زیارت شریف عاشورا میخوانید برمان کسانی که شاید و باید و تا بعد علا قتله، اینا قاتلی نیستن، شاید باید و تا بعد، اینایی که تشریح کردن، تحریش کردن، تبلیغ کردن، اورا کشیدن، چپ سدن برای قتل فرزند پیغمبر، اینها همه کسانی هم که الله هم ملای هم جمعی ها دارید لعن را احمه علیه مصرات و سلام بر همه اینها نصار میکنن، یعنی دوری از رحمت خداوند سبحان. پس این دوره باید بفرمایید که این چنین بود، فرمود اذن مثل هم، اونگاه شما مثل این ها خواهی بود. ان الله جامع المنافقین و الکافرین فی جهنم جمیعا. مناسبت داشت یک قدری بحث و هم تسری دادیم، توسعش دادیم، گفتیم شاید خیلی از نشستنهای ما را نه بحث منافق است و نه بحث این، اما خیلی از نشستنهای ما هم که بوی چنین مطالبی رو میدهد، قرآن میگن اذن مثل هم، شما رنگ و بوی همان مجلس و محفل و یاران رو میگیدید، بعد کم کم شما مثل اونها میشید و این زنگ خطره که خداوند به صدا دارد. در ادامه توصیف سیمای منافقان و خصوصیات اینها، این آنی که الان خوندیم خدمت عزیزان و آیه بعدی که مطرح میشه بسیار مهم است. من این مقدمه رو اشاره کوتاه عرض میکنم که این نشانه هایی که خداوند میگویم نشانه منافقین است عزیزان، اما ما بترسید نکند که نگاه کنیم ببینیم یه رگه های کمرنگی ولو یه رگه های برها ضعیفی هم خدای نکند که ما در روح جان خودمون از این نشانه ها ببینیم و به یاد بیاوریم تأثیر. این نمیشه اون نفاق بزرگی که قرآن میگوید، اما همون گونه که بارها عرض کردم ممکنه رنگ و بوی نفاق صغیر بده نه نفاق کبیر. حال میخواهیم فرمود الذین یتربصون بکم، از خصوصیات منافقین صدر اسلام این بوده است، الذین یتربصون بکم، اینها تربص میکنن به شما. کلمه تربص به معنای انتظار است، اما نه انتظار مصبت، اصلا کلی کلمه انتظار میدونید از شما میمیانه، از ماده نظر نه، از ماده نظر. نظر دو معنا دارد، یه نگاه و نگریستن، دوم اندیشیدن و تأمل. اگر در مورد وجود مادت حضرت ولی عهد علیه السلام عجل الله تعالی فرجه شریف ما بحث انتظار رو مطرح میکنیم، انتظار و فرج رو افضل و اعماق معرفی میکنن، این اولین نقطه که در انتظار وجود دارد اینه که منتظر کسیست که چشمش باز است، منتظر کسیست که مغز و فکر و اندیشه اون کار میکنند، این میشه منتظر. منتظر خوابیده منتظر نیست، منتظر چسل منتظر نیست، منتظری که اندیشه پویا ندارد منتظر نمیشه اصلا. انتظار هم دیده باز میخواهد، هم فکر سلیم و باز میخواهد، اونگاه نظر درش وجود داره میشه انتظار. انتظار پاییدن مثبت است، اما اگر شما میپایید یک امری رو، یک کسی میپاید یک امری رو برای زر دادن، منتظر تا در رصد قرار بگیرد تیر رو رها کنند، اینم انتظاره؟ نه، اینو در کلام عرب تربص میگویند. پس بنابراین میتوانیم بگید تربص در لغت یعنی انتظار منفی. اگر یک کسی در انتظار زمین خوردن کسی است، نام اون طرف بس است. زمانی که قوقان پیغمبر فراگیر شده است و دیگه نتونستن قرشیان به اصطلاح ما مقابله با اون منطق زیبا و رسال نبوی داشته باشند و رسول خدا بازار اینها رو کساد کرده است و جوانان گرایش فوق‌العاده شدیدی به پیغمبر نشان دادند و دلها رو جذب کرده است، این سیده ها شمیه بس ها، اونگاه بعضی از اینها دیگه سرشون پایین میانداختن به گزارش قرآن، میگفتن یقولون شاعران نتربص به این رئی بلمنون، میگفتن این آقا شاعر مختلف المشاعر است، شعر میگوید رهایش کنید، کاری از دست ما بر نمیاد، فقط ما متربص میشیم، ما در انتظاری تا مرگ بیاید جوان مرگ شود از میان برود. این به مورد پیغمبر یعنی انتظار مرگ پیغمبر رو قرآن تربص میگوید. پس تربص به معنای ماندن، انتظار منفی. الذین یتربصون بکن، اینها رو در انتظارند برای شکست خوردن شما، اینها منتظر زمین خوردن شما مسلمانان هستند. چطور؟ فإن کان لکم فتح من الله، اگر شما فتح و گشایش و نصرت و پیروزی قسمتتون شده، اصلا خود کلمه فتح رو که پیروزی میگویند این معنای ملازم میشه، خود فتح به معنای چی نیست؟ گشودن و باز شدن. اینگاهی که مشکلات و سده ها باز میشوند، این عمل رو فتح میگن، به پیروزی هم که نصرت و پیروزی رو هم که فتح میگن، چون باز کردن سده هاست، مبانه سنگرها رو شکستن و پیشروی کردن است، بذاریم رو فتح میگن. از اسامی معلم در کلام عرب فتاح است، به معلم در کلام عرب فتاح میگوید، چون کار معلم باز کردن گره هاست، چون کار معلم دربهای جهل رو باز کردن به سوی سراغ علم و روشنی است، در معلم رو فتاح میگوید. از اسامی خداوند سبحان که یا فتاح است خیلی معنا داره، یکی از معانیش تعلیم به الهیست، یکیش حکومت و قضاوت الهیست و معنای چونه. فرموز این کام لکم فتح هم من الله، اگر برای شما مسلمانان فتحی از ناحیه خداوند بیاید. اینها قالو، اینها در انتظار بودن دیگه، قالو علم نکم معکم، مگر نه این که ما با شما مسلمانان بودیم، پس بنابراین ما هم در فتح شما و در مراحل شما و در قناهر شما و در نام به اصطلاح این جنگ و پیروزی های شما شریکیم و سهمی بریم، پس نصیب ما کجاست؟ پس بهره ما رو هم بدهید. اینها منتظرند اگر شما پیروز کنید زود میان بگم که نام ما با شما هستیم و سهم و بهره پیروزی ما رو هم به ما بدهید. اما اون طرف و این کامل کافرینه، اگر برای دشمنان شما مسلمانان به این کامل کافرینه نصیبم، اگر برای دشمنان شما نصیبی و بهرهی پیش بیاید. اینها قالو علم نستحوذ علیکم، اینها رو میکنن به کفار، باز قضیه برعکس میشه، به کفار میگوند آیا ما همراه شما نبودیم، ما مراقبت نمی کردیم از شما، محافظت از شما نمی کردیم. اینجا این دو طرفه دریش دارم بگم، اول اینکه فرمود فرین کام و رکم فتح کن، اگر شما مسلمانان فتح من الله، فتحی از ناحیه خدا برایتون میآید. پیروزی و نصرت در قرآن همیشه ریشه الهی دارد، نصر من الله و فتح قریب، نصرت و پیروزی در منزل قرآن همیشه من الله است. لذا فرمود ان کان لکم فتح من الله، پیروزی از خداست، این خداست که پیروزی اهل ایمان رو امضا میکند و نصرتشون میکند و یاریشون میدهد. اما برای کافرین که مطرح کرد نفرمود امکان فتح لکم، اگر کافرین فتحی داشتن، به جای فتح فرمود امکان کافرین نصیب، اگر اونها نصیبی بردن، بهره بردن، چون کافر اگر هر چند ضربه خودش رو به اهل اسلام بزند این فتح نیست، این ممکن است للحق دوله و للباطل جوله، باطل یه جوانانی داده است، رضا فتح ندارد. فتح حقیقی اون پیروزی واقعی تصدق کفر نیست، تصدق ایمان است، ابتدا خداوند سبحان برای مسلط شدن یا موفق شدن کافرین در یه صحنه تعبیر فتح رو به کار نبرد، چون این موقت است. از فرمون مسیح ممکن نایه بهره داشته باشد، اما این بهره دوامی ندارد. لذا تعبیر نصیب به کار برده شد. فرمود به این کامل کافرین نصیبون، اگر نصیبی از آن کافرین شود، بعد اینها رو میکنن به کفار این طوریت. علم نتحرز علیکم. این کلمه نتحرز از لغات خیلی ظریف و زیبای قرآنه. علم نتحرز با دالزاد. علم نتحرز علیکم. آیا ما استحراز بر شما نداشتیم؟ یعنی محافظ بر شما نبودیم؟ اما کلمه هم بهش کافم. کلمه استحرز از ماده حوزه میاد. از ماده حوزه و حوز با دالزاد. مثل خود با سازات که میلیسید این با دالزاد است. خود این ماده از ماده حاز، حاز ای حاته. وقتی چیزی احاطه میکنن در بر میگیرن مراقبش میشن، اینجا حازه به کار برده میشن. و باز جالب تر به شکل بهش گفتم استفاده داریم کرد میکنن. به این دو برآمدگی پشت اسب یا شطور که کفل به اصطلاح این حیوان است و کشیده میشه تا پایین پاش، به اینجا حازیان گفته میشه در کلام عرب. به اون کسی که از پشت اسب رو میراند، به اون کسی که از پشت شطور رو میراند و حرکتش میدهد رو به جلو، به اون میگن حازی. حازی یعنی اون کسی که شطور اسب رو از پشت میراند. دقیق کنید. حالا استحوذ از همین ماده میاد. در یکی از آیات قرآن خداوند سبحان میگه استحوذ علیهم الشیطان فانساهم ذکر الله. شیطان بر اینها استحواذ یافت. این تعبیر از تعبیر لطیفه با این ریشه لغتی که عرض کردن در قرآن. خداوند از تسلط شیطان بر انسان به تعبیر به راندن حیوانات میکنند. این وقتی شیطان بر کسی مسلط میشند، چون حیوانی و چون بهیمه‌ای او را به سوی مطلب مقصود حیوانی میراند. راهنمایی شیطان راهنمایی حیوانی است. انسان به سوی مقاصد حیوانی شیطان سوق میدهد، نه به سوی مقاصد عالی و انسانی و مراتب عالی. از این تفلط این چنین مثل اینکه شیطان مانند یک فرض بفرمود جریان چوپانی از پشت را میراند، از این طریق استحوذه میکند. استحوذه علیهم الشیطان فانساهم ذکر الله. وقتی از سیر شهدا رو کردن اومدن برای عیادت فرزندشون وجود مقدس از سجاد، در آخرین ساعات قبل از شهادت وقتی سوال کردن پدر کار شما با این مردم به کجا کشید، حضرت همین آیه را وجود مقدسش فتنصر علیه السلام این آیه شریفه را خواهد که با واقعا مثل کلمه بگوید استحوذ علیهم الشیطان فانساهم ذکر الله. شیطان در اینها مسلط شد، اینها را راند تا در بسیام فرزند پیغمبر، تا پای خون عزیزان رسول خدا استحوذ علیهم الشیطان فانساهم ذکر الله. اگر شیطان از پشت بخیر و براند، اولین نتیجه این میشه که فانساهم ذکر الله، اون که در رانده میشه دیگه هرگز یاد خدا نیست. اولین چیزی رو که شیطان در راندن از انسان میگیرد یاد خدا است. و این اولین واقعین تیر است. اولین واقعین تیر است. قالوا الم نستحوذ علیکم. حالا معنای حوض این بود که از کردم استحواذ در اینجا به معنای مراقبت. آیا ما از پشت مراقب شما نبودیم؟ آیا مایه این منافقین دارن به کفار میگن؟ کفار یه بهره ای بردن پیش مسلمان ها پیروز شدن بذاره. بعد این هم میکنه آیا ما پشت صحنه شما رو نداشتیم؟ آیا ما مراقب شما از پشت نبودیم و کمک دوله میکردیم؟ و نمنعکم من المؤمنین، و ما یک سدی نبودیم و ما ممانعت نمیکردیم شما را از اینکه مؤمنین بزنن تو و بر شما قادر بشن. یعنی میان دین ها خودشون رو جزء که میدانن جزء کفار میتونن. میخوان از اون نصیبی که کافرین بردن بهره ببرن. بذار میگن ما حفاظت از شما کردیم، مراقبتون بودیم، حالا پس بنابراین بهره ما را هم بدهیم. فالله یحکم بینکم. چون اینو در آیات بعد در صفت بعدی بیشتر توضیح میدم، لذا همین مقدار باشه خدمت عزیزان تا دقیقا ببینید این میشه همان که قرآن میگوید مزرزدی نه به این مزار همون مزرزد بودن که خب میگید عجب آدم مزرزدی است. اینو شما هم در سرابات خودتون بکار میبینید همون بازشون کنید اینجا فرموز فالباه و یحکم و بینه هم خدا حکومت میکند فالباه و یحکم و بینه هم خدا بین شما و بین اینها حکومت میکند یوم القیامه. خداوند سبحان قانون اصیل و دقیق خودش رو در حق اینها اجرا میکند در قیامت. و بدانید این شیوه عمل و این رویه ای که اینها دارن هرگز در قاموس و قانون خداوند سبحان جا ندارد. و لن یجعل الله للکافرین على المؤمنین سبیلا، یکی از پرصلابت‌ترین آیات قرآن کریم همین تتمند پایان آیه 141 که سوره نساء که الان قرائت کردم. و لن یجعل الله و قرار نداده از خداوند سبحان. اینو بارها پیش اومده خدمت عزیزان از کسی وقتی فعلی رو بخوام در کلام عرب منفیش کنن گاهی ممکن اینو با مای نافیه ما ضربه نزده است، گاهی ممکن اینو با لم مثلا فعل مضارع بگن لم یزرب نزده لم یکتب لم بشته، اینو ممکنه با لم با ما با این ادات نفی منفی کنن. اما اگر یه فعلی رو با لن لام و نون لن اگر یه فعلی رو با لن منفی کنن مفهوم هرگز یعنی نفی همیشه از این تعبیر استفاده می شود. پس این میگن لن یکتب یعنی هرگز این آقا ننوشته است و اصلا نمی تواند بنویسد، هرگز ننوشته است. از خود حرف لن اون اصطلاح نفی همیشگی استفاده می شود، نفی مؤکد استفاده می شود. برای که خوب تو ذهن عزیزان زود بیاد همون بحثی است که رب ارنی پروردگارا رب ارنی انظر الیک نشان بده خودت را تا ببینم. به تقاضای قوم موسی می خواهد که خدا خودش نشان بده، پاسخ چیست؟ لم ترانی. خدا نفرمود که لم ترانی، فرمود لن ترانی، نه دیدی و نه خواهی دید. بارها این شعر رو حرف کردن خدمت عزیزان چورسی به طور سینا ارنی نگوی و بگذر که نه یعنی این تمنا به جواب لن ترانی. آقای موسی بدن به تو خواهم بگو لن ترانی پس فراوان این چیزی نگو برو. در خلاف اون آقا که گفته بود چورسی به گوی نلبر ارنی بگوی و مگذر که بی از این تمنا که نفت جوابت از دوست اگرچه لن ترانیست بذار لن ترانی بگر دوست اما جواب داده است ارزی نداری. لن ترانی یعنی هرگز ندیدی و نخواهی دید، این با لن منفی شد. در اینجا فرمود و لن یجعل الله خدا هرگز قرار نداده است، خدا هرگز جعل نکرده است. و لن یجعل الله للکافرین برای کافرین علی المؤمنین بر مؤمنین سبیل و تسلط و سیطره. عجیبه چی دارد خداوند به وجود مقدس خاصن یا حضرت محمد مصطفی مطرح می فرماید خدا هرگز برای کافرین بر مؤمنین سلطه و سیطره قرار نداده است. خب این آیه شریف هست کردم آیه پر اهمیتی است، استفاده های حقوقی از این آیه دارند فقها ها، یعنی به این آیه تمسک می کنند در خیلی از موارد. میگن مثلا فرض می فرمایید اگر مردی کافر است زن و مسلمان می شود، یا مردی کافر و ملحد و زن مسلمان می شود، اگر اینجا زن مسلمان شد میگن یک کاری میکنید این زن را از دست این مرد کافر خدا نشناس به در آمد، نکاحش باطل میشه به دلیل اون که ولن یجعل الله للکافرین علی المؤمنین سبیلا، چون این مرد کافر دیگه ولی زن مسلمان نباید مسلط باشه، نباید امر و نهی شونه. عزت اسلامی ایجاد میکند و اقتضا میکند که این زن مسلمان دیگر زیر سلطه مرد کافر نباشه. به این آیه استنادات حقوقی دارن و ایهان حقوق دارن به مباحث خاصی دارن. حالا ما تفسیر این آیه را خدمت عزیزان داریم میگیم به استفاده های اون بماند مقامی دیگر. اینجا ما دو خط داریم، یعنی دو جور میشه از ایرانی استفاده کرد. ادبی از مفسرین اومدن اینطور گفتن که این که خداوند میفرماید خدا برای کافرین بر مؤمنان سلطه و سیطره قرار نداده است، این مراد سلطه ظاهری، سلطه و سیطره معنوی است. یعنی اینها میخوام بگن که خداوند سبحان هرگز از جهت معنا، از جهت حجت، از جهت برهان و استدلال و منطق هیچ کافری به مسلطه بر مؤمن نکرده است و نمی‌کند. یعنی اگر هر جا مقام برهان و استدلال باشد و منطق و حجیت باشد، همیشه حجت اسلام، حجت ایمانی و دلیل و ادله ایمانی و مؤمنی برترین ادله و حجت است. اومدن این بحث رو گفتن به این شیوه، به اصطلاح این لنگج علالله. من هم میخوام تعابیر فنی‌تر بکنم، هم ملاحظه میکنم عزیزان رو که قریب به ذهنتون دور از ذهن بارتون نباشد، اینها میگن این نفی سبیلی که شده است، اینی که خدا گفته لنگج علالله، خدا سبیل قرار نداده، یعنی حجت قرار نداده، راه تسلط قرار نداده، این سبیل منفی، این سلطه منفی، سلطه علمی، سلطه برهانی است. یعنی در هر محفلی که کفر بنشیند، ایمان بنشیند. همیشان که پیروز و میگیزد، ایمان از کتاب روی که میگوید. اگر هر کجا صحبت زور نباشد، اگر هر کجا منطق زور نباشد، ما منظور چه میبینیم در دنیای امروز؟ بحث استدلال باشد، برهان باشد، منطق باشد، جناب علمی باشد، اون که موفق برمیخیزد در قبال کفر ایمان است. ایمان پیروز برمیخیزد، اسلام پیروز برمیخیزد. این رو خدا قرار داده است، همان گونه که پیغمبر فرمود الاسلام و یعلو و لا یعلانه. اسلام باناست و از آن برتر وجود ندارد و مفهودی ندارد. این علوی که پیغمبر دارد میگن علو چیست؟ علوم علمی و برهانی به احتجاج و حجت و استدلال و منطق. ادبی از مفسرین این جمله را گفتن و به همین مقدار بسنده کردن. خب اما خداوند داره کلی میگه فلن یجعل الله، خدا برای کافر بر مسلمان سلطه قرار نداده. پذیرفتیم این رو، بسیار حرف خوبیست، خالیش هم نشان داده است. اونجا که ملاحظات سیاسی نبوده است، اونجا که سرنگزه ها بیرون نبوده است، آنجا که بحث زور نبوده است، اگر دو ساحل عقل و دو ساحل منطق نشستن، همیشه اون که برخاص کسی بود که گفت اشهد ان لا اله الا الله، همیشه گویندگان کلمه توحید بودند که اینها ایستادند و سخنشون به حجت طبیعی خودشون رو ادامه کردند. این مورد قبول. اما بحث دومی که از این آیه بعضی خواستن استفاده کنن که جماعتی نتونستن این رو قبول نگن، اینه که گفتم خداوند که یک بُعد رو نگفته، یعنی فقط بُعد معنوی و برهانی رو که نگفته، از خداوند دارن جهت کلی دارد میگن. اگر کلیست، جهت ظاهر رو هم به اصطلاح شامل میشه، یعنی سلطه مادی رو هم شامل میشه. ولن یجعل الله یعنی خداوند از جهت مادی برای کفر، از جهت ظاهری و فیزیکی نسبت به کفر بر ایمان سلطه و قاهره و غلبه قرار نداده. و این هم شامل میشه آقای شمیده تا که این جمله رو از آیه خواستن جماعتی استفاده کنن، سریع گفتن آقا فول استاپ، بیا سر خط، نمیشه میگه که تو به دلیل اینکه پامی میگیم در عالم خارج کفر فراوان بر اسلام سلطه داشتن، کفر فراوان بر ایمان سلطه داشتن، چه سلاطین کفری، چه جائرانی و ستمگرانی که اینا حاکم بوده. خب الان در دنیای امروز میبینیم آیا مسلمانان حاکمه؟ آیا حکومت و سلطنت بر اسلام است؟ این که برحال از خدمتتون جهان امروز ما نشان میدهد، آیا نفی سلطه کفر بر اسلام است؟ ظاهرا که اینطور نیست، ظاهرا که خیلی شاید این هم صادر نباشد، به اینطور نباشد. الان مسلمانان اون شوکت و عزت ظاهری خودشون رو در دنیا که استحقاق ایمانی اون رو داشته باشن که ندارن. به زود طبعا خیلی از مسلمان‌های دنیا الان در سرنوشت خودشون حاکم نیستن. این چه سلطه کفر بر ایمان، سلطه غیر اسلام بر اسلام. خب اینو چی میگید شما اگر این حرف رو میزنید؟ اون گروهی که استفاده میکنن از آیه شهیده که نه، خداوند کفر بر ایمان مسلط نکرده و نخواهد کرد، میگن شما این چیز رو فراموش کردید. قرآن فرمود ولن یجعل الله للکافرین علی المؤمنین سبیلا. کل برکت تو همین کلمه است. وقتی یه شعر یه عبارتی رو کنید، شما روی یه جاش میتونید تکیه کنید، بگید علی پدر حسن آمد، علی پدر حسن آمد، علی پدر حسن آمد. خب این عبارت چی شد؟ علی پدر حسن آمد، یعنی علی که پدر حسن است آمد. اما در عبارت دوم وقتی تکیه رو کلمه علی قرار دادی چی میشه؟ این میشه منادا، علی پدر حسن آمد، یعنی علی آقا پدر حسن آمد. در تأکید روی کلمه در جمله اصلا ساختار جمله به هم میریزد. وقتی شما میگید ولن یجعل الله للکافرین علی المؤمنین سبیلا، خدا هیچگاه کافر رو بر مؤمن سلطه نداده است. اینجا تأکید رو چیست؟ رو کلمه ایمان و مؤمن است. خداوند اگر مؤمنی باشد در وجود، که مؤمن باشد به معنای کلمه، هرگز این مؤمن زیر بار زور و زیر بار سلطه کفر نرفته است و نخواهد رفت. این میشه معنای کلمه، معنای واقعی که از آیه شریفه استفاده میشه و اون جماعتی که عرض کردم معتقد به این هستند. و اگر بخواید این معنا رو بهتر استفاده کنیم و توضیح شدم خدمت عزیزان، با یه آیه دیگه بازش میکنم. فرمود در اون کلمه مبارکه بلا فهنو بلا تحزنو مسلمان ها، اینقدر سست و ضعیف نباشید در اعتراضات خودتون، بلا فهنو اینقدر وهم و سستی نداشته باشید، بلا تحزنو ترس هم تو دلتون نباشد از غیر خدا، از هیچ چیز نترسید جز خداوند سبحان. انتما اعلامون، شما خیلی مقامتون بالاست، شما خیلی بلند رتبه هستید، اما ببخشید ان کنتم مؤمن، به شرط این که شما مؤمن باشید. اگر شما مؤمن باشید نه ترس وجود دارد نه وهم وجود دارد. انتم الاعلون، اعلون از ماده اعلون یا اعلا افعل التفصیل است، این چیز این برتری، شما برترین جایگاه ها را باید داشته باشید. اما این کنتم مؤمنی، اگر شما مؤمن باشید. این گروه دوم از مفسری میگن خدا اگر فرمود ولن یجعل الله للکافرین علی المؤمنین سبیلا، خدا کافر رو بر مؤمن مسلط نکرده است. میگن اگر مؤمن مؤمن باشد هرگز کافر بر او سلطه‌ای پیدا نمی‌کند. اگر شما میبینید در عالم خارج که ممکن است کفر بر ایمان سلطه بیاورد، بدانید که این مؤمن مؤمن نیست. به این واقعیتیست، این واقعیتیست بسیار تلخ، واقعیتیست بسیار تلخ که مسلحان و بزرگان تفدهای اخیر این مطلب رو مکرر به گوش مسلمانان تذکر دادند و به گوش دادند، به این هشدار دادند که مسلمانان اگر شما مسلمان باشید، مسلمانان اگر شما مؤمن باشید، در قولتون ایمان باشد، در فعلتون ایمان باشد، راستی ایمان در زبانتون و در عملتون باشد، صداقت ایمانی در وجودتون باشد، درست کاری و عمل صالح ایمان در جان و روحتون و شخصیت شما باشد، شما برترین دنیا هستید در ماده و معنا. شما از اول باید در دنیا بزنید. اگر وقت کیفیت در دنیا میزنید، شما عمل صالح خود کنترل کیفیتی است. اگر بحث نمیدانم بهره‌وری است، بهینه سازی است، تمام اینا که پایه ها و زیربنای اینا در همین کلمه عمل صالح قرآنی شما مسلمانان وجود دارد. اگر هر چه حرف خوب است که در تعالیم و معارف شما مسلمانان وجود دارد، اگر شما مسلمان باشید و مقید و پایبند به معارف ایمانی به اسلامی خودتون باشید، کسی بالاتر از شما نمیتواند قدم بردارد، کسی نمیتواند آقا بالاتر شما و تعیین تجلیل کننده برای شما باشد که نمیدانم از مخلتون فریاد برآورند بعد که شرای اسلامی سرشون پایین بندازن منتظر باشد که چه میشود، چه میخواهد شد. اما بحث در این است که ان کنتم مؤمنین، برای جیر منتصر بحث بر همینجاست. اگر شما مؤمن باشید به شعونه و ایمان قیام کنید، اگر ایمان در وجود جامعه اسلامی دیده شد، اگر ایمان در شخصیت مسلمانان، اسلام در شخصیت مسلمانان تجلی پیدا کند، اینها خورشیدشون دنیا رو میگیرند، اینها نفوذ انرشون، نفوذ مادهشون، نفوذ معناشون دنیا رو زیر سیطره قرار میدهد، راستش کم نمیارن، نه استعداد کمتری دارن، نه مایه های کمتری دارن، نه ذخایر کمتری که شرهای اسلامی دارن، نه از ماده میمانن، نه از معنا میمانن. اگر اینها به تمام روح ایمان به اصلاح بدن خودشون متجلی کنن، اینها اعناق در اون صورت قرآن میگه ولن یجعل الله للکافرین علی المؤمنین سبیلا. اگر شما مؤمن باشید، خدا بدان این بهتر داده است که کفر هرگز یارای مقابله با شما و سلطه بر شما را نخواهد داشت. من فکر میکنم همین آیه میتواند در لوحه سیاست تمام کشورهای اسلامی باشد و تمام 1,300,000,000 مسلمان دنیای امروز باشد، اگر بخواهند شوکت و عزت خودشون رو از نفس صحیح و قرآن شریف بیامد و بشید. پس بنابراین این نفی سبیل و سلطهی که خدا می کند، خدا کافر رو بر مؤمن مسلط نکرده است، این هم بعد به اصطلاح معنوی برهانی و استدلالی دارد و هم بعد ظاهری و به اصطلاح ما مادی دارد. هر دو رو می تواند در بر بگیرد، اما با تکیه بر همون ترکیبی که در آیه وجود دارد، تأکید بر ایمان رو واجب مؤمن. اگر چنین چیزی باشد به قرینه دیگر آیات قرآن میتونیم این بحث رو ثابت کنیم. بعد عرض کردم بر اساس همینه که اومدم در قوانین اسلامی بحث رو مطرح کردم. فرض کنید مثلا در زمانی که بحث شهرسازی اسلامی مطرح میشود و خانه‌سازی اسلامی مطرح میشود، دقیق نیست این مسائل، اما اگر زمانی ما لابلای کتب نگاه کنیم، حداقل در لابلای کتب بوده است، خانه غیر مسلمان هرگز نمیتواند بلندتر از خانه مسلمان در شهر اسلامی باشد. یعنی اگر یک شهریست که مسلمان در غیر مسلمان در اینجا دارن زندگی میکنند، اهل ذمه زندگی میکنند، غیر مسلمان زندگی میکنند، غیر مسلمان نمیتونه خانهش مشرف باشه بر خانه مسلمان. این از قوانین خانه سازی و شهر سازی در فقه اسلامی شیعه و سنی هم ندارد. این یکی از مواردی است که اگر حقوقی میگن بلن یجعل الله للکافرین علی المؤمنین سبیلا. مرقص علاهذا به زمانی قضیه وقتی که از خدمتتون در حال خیلی مطرح میرس و عمل میشده است در عاری از شهرهای اسلامی، حتی میبادن حالا من عرضی ندارم این قسمتی که عرض میکنم کجای فقه هست یا نیست، حتی در مقام عمل مثلا میبادن وقتی که جامعه نو میخواستن غیر مسلمانان بپوشن، سعی میشد به گونه جامعه انتخاب کنن، دستور داده میشد به گونه جامعه انتخاب کنن که رونق جامعه مسلمانان رو نکاهد. حتی گرد ظاهر میگفتن باید مسلمان، تیپ ظاهری مسلمان، شکوه ظاهری مسلمان، جامعه ظاهری مسلمانان بهتر و شایسته‌تر از اون غیر مسلمانان باشد. استناد میکردن در میان دو موضی به لنگ جعلان داخل کافرین و مؤمنین سبیل، در همین را میشه که استناد میکردن. اما از کردن در این بایی که برها چنین باشه و مسلمان ها اون چوکره خودشون رو برها ما آیه شریفه رو عرض میکنیم خدمت عزیزان. بنابراین این نفی سبیل و سلطه ای که خداوند سبحان در قرآن در اینجا مطرح میکنن عامه، این فقط اختصاص به بحث برهان و استدلال رو قالن معنا نداره که خیلی از مفسرین اومدن این رو چنین استفاده و اختصار کردن، نه کلیات دارن تمام حوزه ها رو میگیرن، اما به شرط اون که مؤمن مؤمن باشه. تا زمانی که مؤمن به اون شرایط ایمانی و خصوصیات ایمانی و به تعبیر امروزی اون الگوهای ایمانی خودش متصف نباشد، و لکم فی رسول الله اسوة حسنه، و اون الگوی کامل که وجود مقدس نبی مکرم حضرت محمد مصطفی است، و دیگر بزرگان و الگوهایی که خداوند قرار داده از حضرات معصومی، و زمانی که اینها شکل نگیرد به اینها تجسم نیابد در میان مسلمانان، اینها اون مؤمنین که انتم الاعلون باید باشند نخواهند. فرمود ولن یجعل الله للکافرین علی المؤمنین سبیلا. البته هست کردن آیه استفاده های دیگه هم داره، بحث های حقوقی هم داره، باز هم بین از این هم کرد کردن بحث های فقهی هم داره. آن زمانی مثلا بحث بردهداری بوده است، یکی از دفاعی هایی که در بحث بردهداری شد این بود که اگر برده مسلمان بود این رو زیر سیطره کافر نمی دادن، از بیت المال مسلمانان با دیگه می خریدن آزارش می کردن و این برده مسلمان رو به کافر نمی سپردن، استناد می کردن به آیه شریفه و لم یجعل الله. و خیلی از موارد بودن که به این آیه شریفه استفاده استناد می شده. مرحوم شیخ انصاری رضوان الله تعالی علیه شیخ بزرگ در کتاب مکاسب وقتی این آیه رو مطرح می کند، بنابراین یه بحثی و بحث فروش مصحف و فروش قرآن به کافر رو این بحث ها مطرح می شه، چهار استفاده مهم که من دو تا رو در نامه‌های تفسیر عرض کردم از این آیه شریف این بزرگ من در جهت فقهی و عمومی ارائه کنم. به دنبال اون فرمود ان المنافقین یخادعون الله، مسلمان حواستون جمع باشه، بدانید که منافقین یخادعون الله، منافقین با خدا خدعه میکنند. کلمه خود چیز خطرناکی است، کلمه خود از ماده خدعه، خدعه به معنای امر پنهان. در مناظر قدیم در اتاق در مناظر قدیم در اتاق ها یه پستویی بود که پستو خیلی چیزا درش جا میگرفت، یه گاهی اشکاف های کوچیکی بود، گاهی پستوهای کوچیکی قرار میدادن که خیلی زخارف رو ترور اون این بانوان قدیمی اونجا نگه میداشتن، مسئول از دست عدیاش این رو نگرش میداشتن. به اونجا در کلام عرب مخدعه میگن، چون اونجا پستو بود و پشت دیده نمیشون پنهان بود، اون رو مخدعه میگن. در کلام عرب خدعه به معنای پنهانکاریست، اون تا الان خودعه رو به معنای شروع کنه ولی به معنای نیرنگ پنهان، به معنای حیله پنهان، مکر پنهان، اینو خودعه کرد. اون تا وقتی این خودعه میره به باب انند منافقین یخادعون مخادعتن یا به باب مفاعله، در باب مفاعله گاهی وقتی یه فعلی رو میرزن تو این باب برای این میرزن که دو طرفش کنن. شما تلفنی چکار میکنید؟ مکالمه میکنید، یعنی کلام را رد و بدل میکنید طرفین، این میشه مکالمه چون کلام نصبیت است. باب مفاعله گاهی برای این کار هست، گاهی باب مفاعله برای این نیست، برای این چیزی رو زیاد نشان دادنه، کثرتش رو زیاد نشان دادن، به رخ کشیدن، اینو به باب مفاعله میبرن. مثل اینجا ان المنافقین یخادعون الله، منافقین مدام با خدا خودعه میکنن، اینا همش نگه میزنن، اینا همش پنهانکاری میکنن با خدا. خب چه کسی میتونه به خدا خودعه بزنه؟ مگر برای کسی پنهان آشکار برای خداوند وجود دارد؟ با خدا که کسی نمیتواند عرض به خدمتتون فریبکاری بکنن، بیرنگبازی بکنن. پس این معناش چیز دیگه ایست. بله، ان المنافقین یخادعون الله، یعنی ان المنافقین یخادعون الرسول و المؤمنین، منافقین همش با پیغمبر و مسلمان و مؤمنین بیرنگبازی میکنن، اما خدا به جای پیغمبر و مؤمنین کی رو گفت؟ خودش رو. یعنی نیرنگ با رسول خدا، نیرنگ با خداست، نیرنگ ما مؤمنین، نیرنگ با خداست. خداوند برای دفاع از شخصیت پیغمبر و دفاع از شخصیت مؤمنین اینها رو برداشت، خودش رو مطرح کرده. اگر کسی که با خدا که نمیتونه خود کند، فرمود ان المنافقین یخادعون الله و هم خادعهم، ابن به اینها خود کند، خدا هم با اینها خود کند، اینها با خدا خود میکنند، به هوا خادعهم، خدا هم با اینها خود میکنند. یعنی چه؟ خدا با اینها خود نمی‌کنه؟ اینها نیرنگ می‌زنن به خدا، من خدا هم به اینها نیرنگ می‌زنن. ما از منافق توقع خودعه داریم، ما از خدا توقع خودعه نداریم. و با از خادعانی که گران میگم برای ما که خدا بگیم، خب این دوار هم مشابه هم دارم، فرموز و مکر و مکر افلا و الله خیلی رو ماکر. اینها مکر میکنن، خدا مکر میکنن، اتفاقا خدا بهتر مکر میکنن، چون الله خیلی رو ماکری هست. انهم یکیدون کیلا، منافق دشمنان کیل میکنند، کیل که دادن کیاد است، کیل داره عجب من چی داره، کیل داره. انهم یکیدون کیلا، و اکید رو کید من خدا هم کید میکنه، ببینم کید شما پیروز است یا کید من پیروز است. هم کید میکنه خدا، هم خدعه میکنه خدا، هم نجی میکنه خدا. من دو جا رو کوتاه میگم تا نتونید بحث رو تمام کنم. در مدرسه یک گاه از کردی این بحث رو مجرم باره کردیزم، وقتی کسی ظلمی به شما میکنه، شما مردانه مقابل ظلم نیستی، جوابش رو میدید، آیا ظلم ظالم رو پاسخ دادن ظلم است؟ پاسخ ظلم ظلم است؟ نه. اگر کسی پاشو گذاشت تو حریم شما، حمله کرد به کشور شما، شما دفاع کردید، مقابلش ایستادی، او تعدی کرد، جواب تعدی را دادن تعدی؟ نه. قرآن میگه فما نعتدا علیکم فاعتدوا علیه مثل ما اعتدا علیکم. اگر کسی بهتون ظلم کرد شما ظلم کنید، اگر کسی بهتون تعدی کرد شما بهش تعدی کنید. چرا خداوند جواب ظلم را ظلم، جواب تعدی را تعدی میکرد؟ جواب تعدی تعدی نیست، جواب ظلم ظلم نیست. چرا؟ این تعبیر بیانی است، این مشاکله در بیانه، یا صنایع بدیهی و ادبی است. جواب مطلب رو به خود مطلب پاسخ دادن، این اصلا به اصطلاح صنعت مشاکله، این مسلمه به جواب ظلم ظلم نیست. اما چون میخوام این خود اون حمله اون رو بگم، بگم فمن اعتدا علیکم فاعتدوا علیه، به این همون تعبیر رو کار میبره خداوند. حالی که روشن است این دیگه تعدی نیست. در اینجا میکنین است وقتی که خدا میگه من نکشترو، وقتی نکشن می کنن با خدا، دیگه خدا نکشن نمی کنن، خدا جواب نکشه اینها رو میده. از جواب به پاسخ نکشن تعبیر به نکشن میشن، از پاسخ کید تعبیر به کید میشن، از پاسخ به جواب خودعه تعبیر به خودعه میشن. میشه یه خاده اون هم با و خاده اون. این یه معنا به یه جواب که کاملا درست و روشن است. معنای دوم این هم باز پس کردیم که آفت بود در ازا خود و مکر و که اینها ما به ذهنمون بد میاد، اینها هم میتواند پسپت باشن هم میتواند منفی باشن. مکر که و خوده اگر در مسیر منفی به کار رسته شد شد بد، اما اگر در مسیر تربیت و اصلاح و پسندیدگی باشد میشه خوب. مکر یعنی چی؟ یعنی نقشه پنهان کشیدن. خودعه یعنی چی؟ یعنی نقشه پنهانکاری. حالا اگر شما برای پنهانکاری میکنید کسی رو زمین بزنید میشه خودعه منفی، اما اگر پنهانکاری میکنید که کسی را بلند کنید میشه خودعه مثبت. اگر شما به ظرافت نقشه میکشید که یه انسان ضعیفی رو دستش بگیرید نفهمه از کجا زندگیش توپا شد، این هم نقشه. شما نقشه پنهانی کشیدید که خودش رو پیدا کرد، زندگیش توپا شد، نفهمیدم چطور شد، شما هم که خودش اوضاع رو درست کرده است، این نقشه مثبته، این نقشه پسندیده است. یک مثال دادم همیشه این رو، یه پدری خیلی کلیاس و سیاس است، سیاست گذاری می کند پنهانی تو مسیر زندگی فرزندش، این فرزند مثلا خود به خود با بعض زیان نمیتونه نرم کلاس بشه، اصلا جوری کلاس ها تو قبلا پیشونی کرده این با بعضی هم کلاس نشه، با بعضی هم بازی نشه، کاملا کسی نیه تو بازی و چش قرار داره هست، این مکر کرده این پدر، اما این مکر مکر پسندیده هست، این مکر خور و مکر هست. پس مکر یا چین یا خوده به اون موضوعش بسته گیده، اگر موضوعش منفی میشه منفی به ازام میشه مصمت. پس اسناد اینها رو خداوند اشکاری این معنای دوم. معنی سوم یه چیز عامیانه و عادیش، این هم بد نیست بگم. ببین وقتی کسی که دیگری خود نمیزنه این زیباست. گاهی مثلا خود بنده خود پیش بده من خودم ساده میگم فیلی تا مطلب روشن باشه خود بهتون، گاهی مثلا ما رفتی میگه یه جنس رو خریدیم، یه جنس رو خریدیم مثلا جنس بود میخریدیم، مثلا ما فرض کنیم 1000 تا به ما داده 1500، بعد اومدیم مثلا منزل گفتن که این چند این 1500 رو مثلا بر ما این مبلغ خریدیم، خب بعد روشن شده حالا این مثلا قیمتش این بوده، گفتن 500 تا سر شما کلا گذاشت، ما هم یه تبسم کردیم گفتیم نه ما 500 تا سر رو کلا گذاشتیم، اون اشتباه میکنه او سر ما کلا نگذاشتیم، فرقابه ما سر رو کلا گذاشتیم، سر خودش کلا گذاشتیم. این 500 تومانی که گوش کسی رو بریده هست، این فنواقع گوش خودش رو بریده خود خامل را چیز بریده، این من شنجرهاز دنیا اکسیت انسانیت شرافت ارزش خودش رو زیر پا گذارده هست. این میشه
ما کلک میزنیم به تغییر عرفی روی کسی، ما داریم به خودمون کلک میزنیم، ما داریم دروغ میگیم، ما به خودمون دروغ میگیم، ما داریم زور میگیم، به خودمون داریم زور میگیم، داریم تو سر کسی میزنیم، تو سر خودمون داریم میزنیم. اگر به دقت نگاه کنید تمام اینها این احسنتم احسنتم لانفسکم به این احسنتم علیه هم تمام میگیم بچ. اگر فرمود و مکرو و مکر الله، اینا خیال میکنن دارن با خدا مکر میکنن، فرباده داره بهشون مکر میشه. اینها خیال میکنن این در مرافقی لده خاده اون الله، اما با الله خاده هم فرباده داره خودشون خود میکنن، گویا خدا داره با اینها خود میکنن. اینا چشمشون باز نیست، اینا خیلی کوچک دارن میبینن دنیا، چقدر کوچک به دیدگاه اینها. به این بحث کرد میکنم خیلی بحث مهم نیست. اگر خداوند ما یه سر سوزن توجه به این بحث بده، در خیلی از مسائل دیگه دستمون را عقب میکشیم، در خیلی از مسائل میفهمیم که اون چه زیان میکنن در این صحنه ما هستیم نه طرف مقابل. یه در این مراقبت بیشتری در اعمال ما خواهیم داشت. این سه توجیه در مورد این ان المنافقین یخادعون الله و هو خادعهم، خب حالا این منافقین کسانی هستند که اذا قاموا الی الصلاه قاموا کسالا. خیلی بحثی باز من دوست داشتم این قسمت را روشن بگم خدمت عزیزان، اما یه وقت گذشت و فرصت به پایان رسید و انشاءالله اینا کسانی بود وقتی نماز گذارند میرن به طرف نماز، اما از آقام وقتی میرن به طرف نماز اینها کسالا از ماده کسلا میرکن کسلا کسل کسالت میگه نام چه کسالتی دارید امروز شما، چه وزیبه شد کسل یک دوستو اصلا کسل وقتی از الفتور فی موز این قوه میشه که انسان باید خیلی قوی باشه ضعیفه بهش میگن کسالت، یکی اینکه انسان باید خیلی با نشاط عمل کنه باید خیلی سست عمل میکنه، این عمل رو عدم میگه کسالت. اینا وقتی میگن به طرف نماز چی رو میاد؟ قام و کسال با نهایت بیرنقی. چرا؟ خب بعد معلومه چرا؟ ادامه آیه رو که بگی خود این بحث رو خیلی بحث ضعیفیست و ادامه مطلب که انشاءالله میموند خدمت عزیزان که اون جمله ای که از کردن ممکنه که آمن ما را بگیره اینجاست که انشاءالله در نوبت آینده خدمت سردار آن معلم بحث و تبدیل خواهی شد. خداوند سبحان دلهامون به نورانیت قرآن بیش از بیش مرور و مزین بگردان شرک و کفر و نفاق رو از سینه های ما برون کند، ایمان و نورانیت و تقوی رو در جان های ما بنشاند، دست ما از دامن قرآن به اطرت کوتاه نگردان، ایام ایام بسیار فرخنده و رسول ما رجب است و نوالید عظیم در پیش داریم، میلاد وجود مقدس میله دل و سمره وجود بری نعمت مهربان ما حضرت صاحب العجج مولانا و مقتدانا جواب الائمه علیه الصلاه والسلام در بیشتر میلاد با عظمت شخصیت گرانقدر اصحاب وجود و هستی اعلی حضرت ملک و ملکوت وجود مقدس امیر المؤمنین رو در بیشتری انشاءالله حالا میماند دیگه بحث از فردا شب شبی رو به همین مناسبت های ولادت خدمت عزیزان بحث خواهیم داشت. میذاریم انشاءالله بشارت ها رو خدمت دوستان عزیز در اون محفل گفتگو کردن و در میان نهادن. خداوند سبحان ما رو قدردان زمان های خوب، مکان های خوب و الگوهای خوبمون قرار بدهد.